سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار چیز نمیبیند که مخالف منافع مردم افغانستان باشد. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران سخن میگفت.
از اونها اطمینان دادیم که هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما ملاحظه نداریم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده تا اقداماتش را در مورد حوزه بندی انتخاباتی تا 3 ماه دیگر پیشکش کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات چیز دیگری میگوید. در مسائل منطقه و جهان، مقام های امریکایی میگویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار درست پیش در نیویورکند. پلیس این مرد را یک شهروند امریکایی افغان الاصل شناسایی کرده است. و نیروهای هندی گزمه هایشان را در منطقه سفری در کشمیر شدت بخشیدند. این اقدام در پی کشته شدن چندین سرباز هندی در یک قرارگاه نظامی روی دست گرفته شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم، اما اول آخرین خبرها. امروز آرش همایون مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. سلام و خوش آمدین، چه خبرهای تازه؟
سلام. در طوری که قبلا هم شنیدین، پاکستان بعد از اینکه هند این کشور به پلانگذاری حمله مرگبار در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور متهم کرد، حملات لفظی متقابل انجام داده و همچنان اجلاس سازمان ملل متحد به هدف پاسخگویی به مشکلات مهاجرین و پناهجویان در منطقه سازمان آغاز شده. این خبرها و خبرهای تازه دیگر در این برنامه پیشکش خواهیم کرد.
بله، تشکر از شما، منتظرتان میمانیم، خبرهای مهم دارید. اما پیش از آن بیایید تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از سحر لیبال بشنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ مورد در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار وجود ندارد که خلاف منافع ملی باشد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روزانه حدود 6000 افغان از کشورهای همسایه برمیگردند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق را بعد از ارزیابی دسترسی به حق خدمات صحی در چندین ولایت کشور را اندازی کرده است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها را میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ مورد در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار وجود ندارد که خلاف منافع ملی باشد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت در امضای این توافقنامه ملاحظه ای ندارد.
من چیزی را در اون موافقتنامه نمیبینم که خلاف منافع مردم افغانستان بوده. این به مردم افغانستان اطمینان میتونم. و با طرفی که آقای حکمتیار در رأس بر از اونا اطمینان میتونم که هیچ نوع ضدیت با اصل مسئله و رسیدن به صلح وجود نداشت.
پیش از این سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته است که آمادگی ها برای امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اتخاذ شدند. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی از چندین ماه بدین سو جریان دارد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روزانه حدود 6000 افغان از کشورهای همسایه برمیگردند. سید حسین عالمی بلخی امروز در مراسم آغاز کار عملی شهرک باریک آب گفت که این مهاجرین تحت یک میکانیزم مشخص در شهرک ها در مرکز و ولایات جا به جا می شوند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اگست حدود 400,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقی را به هدف ارزیابی دسترسی به حق خدمات صحی در 18 ولایت کشور راندازی کرده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت این برنامه به هدف بهبود ارائه خدمات صحی راندازی شده و باید در این راستا تلاش شود. این تحقیق که 4 ماه قبل آغاز شده 8 ماه طول می کشد و سپس نتیجه آن با ارائه پیشنهادات به حکومت پیشکش می گردد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات خاص در ولایت زابل یک پناهگاه شبکه تروریستی القاعده و 5 عضو پاکستانی آن از بین رفته است. در اعلامیه که امروز از سوی این ریاست نشر شده آمده است که در این جریان 2 فرد مسلح دیگر نیز بازداشت شدند. ریاست امنیت ملی گفته است که مقدار سلاح و مهمات نیز در نتیجه این عملیات به دست آمده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را آرش همایون پیشکش می کند.
پاکستان بعد از آن که هند این کشور را به پلان گذاری حمله مرگبار در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور متهم کرد، حمله متقابل لفظی را انجام داده، هند را متهم به تخطی از حقوق بشر ساخت. وزارت خارجه پاکستان میگوید نواز شریف صدر اعظم این کشور روز دوشنبه نامه ای را به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تخطی های فاحش هند از حقوق بشر فرستاده است که توسط نیروهای هندی در این منطقه مالیا انجام داده شده است. حداقل 17 عسکر هندی روز یکشنبه در جریان حمله بالای پایگاه نظامیشان در شهر اوری کشته شدند. مقامات اردوی هند حمله کنندگان را اتباع خارجی خوانده گفتند که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که آنها به گروه جیش محمد پاکستان متعلقند. این حمله در حال صورت گرفته که کشمیر شاهد تظاهرات وسیع بوده است. در اثر برخورد باشندگان آن با نیروهای امنیتی حداقل 80 تن کشته شدند. مقامات آمریکایی میگویند پلیس یک آمریکایی افغانی الاصل را به ارتباط انفجار 17 سپتامبر در نیویورک برای تحقیق جستجو میکند. مقامات پلیس محلی روز دوشنبه 19 سپتامبر این شخص را احمد خان رحمی تثبیت هویت نمودند که یک آمریکایی افغانی الاصل میباشد. بیل دی بلاسیو شاروال نیویورک گفته است این شخص میتواند مسلح و خطرناک باشد. مطبوعات آمریکا همچنان گزارش داده است که 5 تن به ارتباط انفجار یک بم خودساز در نیویورک برای تحقیق بازداشت شدند. روز یکشنبه در اثر انفجار این بم در منطقه منهتن نیویورک 29 تن کشته شدند. ببخشید زخمی شدند. پس از یک حمله هوایی ائتلاف برابری آمریکا که در اثر آن حداقل 62 عسکر سوریایی کشته شدند و حملات هوایی اخیر بالای شهر حلب، به نظر می رسد که آتش‌بس سوریه در آستانه فروپاشی قرار دارد. قرارگاه این عساکر روز شنبه در ایالت دیرالزور هدف حمله قرار گرفت. گفته می شود که پس از حدود یک هفته شهر حلب باز هم مورد حملات هوایی قرار گرفته است. خبرنگاران می گویند که حملات هوایی پیهم دیروز بالای مناطق تحت کنترل شورشان در حلب خطر یک بار دیگر شعله‌ور شدن آتش جنگ را در شهر حلب به وجود آورده است و جدیدترین تهدید به آتش بس تلقی شده می تواند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اجلاس سازمان ملل متحد به هدف پاسخگویی به مشکلات مهاجرین و پناهجویان در مقر این سازمان آغاز شد. با در نظر داشتین که بعد از جنگ دوم جهانی بیشترین افراد در جهان بیجا شدند، 193 عضو سازمان ملل متحد اعلامیه ای را تصویب خواهند کرد که هدف آن هماهنگی بیشتر تلاش ها برای حراست از حقوق مهاجرین و پناهجویان است. اما گروه های حقوق بشر این اعلامیه را که نقش حقوقی ندارد نکوهش کرده گفتند این اعلامیه نمیتواند عکس العمل جهانی باشد که به آن نیاز است. در حال حاضر به طور بی سابقه حدود 65.3 میلیون تن در سطح جهان بیجا شدند که 21 میلیون مهاجر نیز شامل آن است. حدود نصف مهاجرین جهان در 8 کشور یعنی ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا و یوگندا به سر می برند. نتایج رسمی شمارش بیش از 93 درصد آرای انتخابات پارلمانی روسیه نشان می دهد که حزب بر سر اقتدار روسیه متحد با کسب بیش از 340 کرسی از 450 کرسی پارلمان نزدیک شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه بعد از مسدود شدن مراکز انتخاباتی در مقر دفتر حزب سر اقتدار روسیه متحد در مسکو گفت
مردم واقعا روش مدنیشان را به نمایش گذاشتند و آن را در اشتراک مردم می تواندید. با آن که اگر با انتخابات قبلی مقایسه شود کمتر بود، ولی با آن هم زیاد است. طبعا برای حزب روسیه متحد مانند هر حزب دیگر نتایج مهم می باشد و نتایج خوب است.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که مشارکت مردم در این انتخابات 47.5% بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حزب مربوط به صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل قبل از انتخابات سال آینده میلادی در انتخابات ایالتی برلین شکست خورده است. بر اساس یک گزارش رسمی که روز یکشنبه نشر شد، حزب کریشن دموکرات یا SDU 17.7% آرا را به دست آورده و در برلین بدترین نتیجه را حاصل کرده است. حزب میانه رو متمایل به چپ سوسیال دموکرات یا SPD حدود 22% آرا را به دست آورده است. حزب راست گزینه بدیل برای جرمنی یا Alternative for Germany با سیاست‌های ضد مهاجرینش با کسب 14% آرا برای نخستین بار به پارلمان جرمنی رای یافته است. به عقیده تحلیلگران، نتایج رای‌دهی منعکس کننده کاهش محبوبیت خانم مرکل به خاطر تصمیم سال گذشته وی در مورد بازنگه داشتن سرحدات آلمان بر روی مهاجرین بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشبینی اوضاع جوی کشور در 24 ساعت آینده که آن را خلیل احمد سلطانی تقدیم میکند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد برای 12 ساعت آینده از رادیو جودی میشنوید. جلال آباد و قندهار گرمترین هوا را دارست. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان صاف.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در مورد توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار ملاحظه ندارد. عبدالله امروز در کابل گفت اگر یک فیرم کمتر شود به خیر مردم است.
از اونها اطمینان دادیم که هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما ملاحظه نداریم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده تا اقداماتش را در مورد حوزه بندی انتخاباتی تا 3 ماه دیگر پیشکش کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات چیز دیگر میگوید.
این موضوع امروی کمیسیون مستقل انتخابات مطرح نشده.
ما با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفتگو کردیم تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. در مهمترین مسائل جهان، مقام های امریکایی میگویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار درست پیش در نیویورک هستند. پلیس این مرد را یک شهروند امریکایی افغان الاصل شناسایی کرده است. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت و همچنان میشنوید که نیروهای هندی گزمه‌های نظامیشان را در منطقه صفری در کشمیر شدت بخشیدند. این اقدام در پی کشته شدن چندین سرباز هندی در قرارگاه نظامی روی دست گرفته شده است. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشید. خب همونطور که پیشتر در شروع گفتیم و در خبرها هم شنیدید، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چیزی را نمیبیند که مخالف منافع مردم افغانستان باشد. عبدالله امروز در نشست نوبتی شورای وزیران گفت هیچ نوع ضدیت برای رسیدن به صلح وجود ندارد و بلکه به گفته او ادامه جنگ نگران کننده است. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار نهایی و آماده امضا شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان آوازهایی را به اساس خواند که گویا وی با توافقنامه گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت میکند. عبدالله عبدالرضا دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت در مورد امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی از جانب خود با شورای عالی صلح اطمینان کامل داده است. وی میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ موردی وجود ندارد که در تضاد با منافع ملی باشد و بهتر است تا امضایان با تاخیر انداخته نشود.
ما دو روز قبل خدمت جناب پیشه سید احمد گیلانی رهبر جهادی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح بودم و بر از اونا اطمینان دادم که آخرین مسائلی هم که بودن اونا هم دیگه ضرورت به وقت بیشتر نداره. بر از اونا اطمینان دادم که هر زمانی که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما ملاحظه نداریم.
عبدالله عبدالله میگوید صلح با هر گروه مصالح با وقت نیاز دارد تا در آن کاملا دقت شده و بعدا با جناح‌های درگیر با موافقه‌ای برسیم که امضایان مشکل ساز نباشد. رئیس اجرایی در حال از حمایتش در مورد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی اطمینان می‌دهد که چند پیش محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب گفته بود سند توافقنامه صلح نهایی شده اما به نسبت مخالفت یک جناح در حکومت امضایان معطل شده است. شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که هرچند برخی حلقات در موضوع صلح با حزب اسلامی و دیگر گروه های مسلح مخالفت میکنند اما آنان میگویند این حلقات دیگر صبر مردم را امتحان نکنند. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
هر کس هر جناح و هر جهت که در این شرایط حساس مخالفت صلح را کرده یا به شکل رمزی میکند باید بدانه که ملت برخلاف اراده از اینا است و امروز ملت افغانستان
آقای شفیق میگوید اینکه یک گروه مصالح به صلح آماده شده و خشونت و جنگ را کنار میگذارد هیچ کس حق ندارد به آن مخالفت کند زیرا این کشور از همه بوده و تمام افغان ها حق دارند در آن زندگی کنند.
گزارش بود از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. چانه‌زنی و مذاکره میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از چندین ماه به این سو ادامه داشته است. در تازه ترین تحول شورای عالی صلح اعلان کرده که موافقتنامه صلح نهایی و آماده امضا شده. بحث‌های هم مطرح شده بود که یک جناح در داخل حکومت ممکن است با این توافق مشکل داشته باشد اما امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت هیچ نوع ضدیت با پروسه صلح وجود ندارد و اینکه در موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چیزی را نمی‌بیند که مخالف منافع مردم افغانستان باشد. آقای عبدالله که در نشست نوبتی شورای وزیران در کابل صحبت می‌کرد گفت اگر یک فیرم کمتر شود به خیر مردم است. نظر شما هم برای ما مهم است. در این مورد می توانید تا لحظات دیگر زنگ بزنید و نظر و پیشنهادتان را در میان بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00420221124138. همچنان به این شماره ها می توانید با ما زنگ بزنید 07992203540 و 07800227755. فقط تا لحظات دیگر چشم براهتان هستیم.
رادیو آزادی
ما زنگ
نمی خواهیم،
ما
زنگ
می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در جریان هستید که رئیس جمهور افغانستان طرح قانون انتخابات را امضا کرده است. یک اصطلاح که در این قانون آمده و شاید زود فهمیده نشود، تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی است. گفته می شود که تصمیم در مورد تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی در این قانون به دوش کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته شده است. اما کمیسیون چیز دیگری می گوید. این که اصل گپ چیست؟ آرزو غیاسی در این گزارش با شما می گوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده شده تا در 3 ماه آینده در مورد تعیین حوزه‌های انتخاباتی تصمیم گرفته و به کابینه گزارش دهد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در طرح جدید قانون انتخابات سیستم تک کرسی گنجانیده شده است.
با تکانو در قانون در نوی طرح
طرح جدید قانون انتخابات توشیح شده و در آن سیستم تک کرسی گنجانیده شده است. صلاحیت حوزه بندی به کمیسیون داده شده است. کمیسیون انتخابات باید در ظرف 3 ماه در مورد اجرات آیندهشان به کابینه گزارش دهد.
قانون جدید انتخابات در روزهای اخیر رخصتی ولیس جرگه از سوی رئیس جمهور توشیح شد و قبل از این دو بار قانون انتخابات از سوی ولیس جرگه رد شده بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون هیچ اطلاع رسمی در این مورد به این کمیسیون نرسیده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو زاده گفت که با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان زمینه سیستم تک کرسی در این کشور مساعد نبوده، چون به گفته ای وی تا کنون از نفوذ و سرحدات ولسوالی ها معلومات دقیق در دست نیست.
فرمان تا کنون به گونه رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده است و وضاحت کامل در مورد وجود ندارد که اینها چی میخواهند و هدفشان چی است، چون انتخابات یک پروسه بزرگ است که باید بخشهای مختلف آن تحت بررسی قرار گیرد و با در نظر داشت شرایط باید اقدامات شود و برای تک کرسی در افغانستان زمینه مساعد نیست.
از سوی هم ضیاءالحق امرخیل رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سیستم تک کرسی را برای مشارکت تمامی اقوام این کشور مهم می‌خواند. وی در نشست که در رابطه به اصلاحات انتخاباتی و روند صلح در کابل برگزار شده بود فواید تک کرسی را چنین بیان کرد.
اول بحث تکنیکی دارد چه ده هر منطقی وکیل به معلوم
بحث‌های تکنیکی این است که وکیل هر منطقه معلوم می باشد، میان وکیل و موکل ارتباط قوی می باشد، در مصرف کاهش به وجود می آید، میان حکومت و ملت ارتباط تامین می شود و نماینده های اقوام کوچک در آن نیز موجود خواهد بود.
دیوارو قانون نمایندگی به موجود وی.
آقای امرخیل از حکومت خواست که در شوکات قانون جدید تلاش نماید تا هر چیز زودتر انتخابات برگزار شده و باور مردم در ولسوالی ها دوباره تقویت گردد.
گزارش بود از آرزو غیاسی. شنیدید که ارگ میگوید قانون انتخابات صلاحیت در قانون انتخابات صلاحیت تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده. اما بشنویم که خود کمیسیون چی میگوید. از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات لحظات قبل پرسیدم که آیا با آنها اطلاع رسیده؟ در این گفتگوی تلفنی یک جا با هم میشنویم.
این موضوع امرای کمیسیون مستقل انتخابات مطرح نشده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته هم از حکومت خواسته بود که باید چند مورد روی دست گرفته شد تا برای تک کرسی زمینه سازی شود. موضوع اولی بود که باید حدود اربعه ولسوالی ها مشخص شود و همچنان نفوسی که در هر ولسوالی زندگی میکنه. تا که این مشخص نشد رفتن به تک کرسی مشکلات خود داره. یعنی
اصلا خود اصطلاح تک کرسی شاید برای بسیاری ها واضح نباشه. جناب نور، چه معنا میده به زبان ساده اگه توضیح بدین که تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی یعنی چی؟
فعلا انتخاباتی که در افغانستان صورت میگیره برای ریاست جمهوری 50+1 رای است، یعنی هر یکی از کاندیدا که 50% جمعیت رای از آن خود ساخت او بالاخره به سمت ریاست جمهوری در حقیقت موافق میشه و برای ولسی جرگه در هر حوزه انتخاباتی هر کس که بیشترین آرا از آن خود بسازه و پیشتاز باشه او در اخیر روز میتونه که به ولسی جرگه بره و همچنان با شوراهای ولایتی همی میکنیزم در نظر گرفته میشه. ولی اگر با تک کرسی بریم اوزه ها خرد میشه، یک ولسوالی یا دو ولسوالی اما مقدار مشخص یا تعداد مشخص افرادی که در همو ولسوالی ها زندگی میکنه یا میتونن که در یک اوزه مشخص بر کاندیدای مشخص رای بدن. بنان هم بر رای دهنده مشخص میشه که وکیلشان کی است و هم بر وکیل کسی که بالاخره نمایندگی مردم ها میکنه مشخص میشه که از کدام محدوده جغرافیا تانسته که رای بیاره و نمایندگی از اون مردم ها یازمو کتگوری در ولسی جرگه و یا هم در شوراهای ولایتی انجام بده.
از نظر شما نکات قوت و نکات ضعف تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی چیست؟
مفادش این است که از ضایع رای جلوگیری میشه و همچنان وکیل میتونه که رای دهنده خود بشناسه یا کسی که نمایندگی مردم میکنه و مردم هم میتونه که وکیل خود یا کسی را که انتخاب کرده او را بشناسه با خوبی که ما برازی فرد رای دادیم و این نمایندگی زمین محل میکنه و بالاخره این وکیل ماست. ولی بعدیش در شرایط افغانستانی است که باید تمام ولایت ها مثلا اگر فرض کنیم در کابل 30 تا 34 کرسی که داریم باید تقسیم ولسوالی ها و نواحی شهر کابل شود. بنان مرزبندی بین نواحی مشخص شود و هر تعداد افرادی که در یک ناحیه و یا هم در یک جای مشخص زندگی میکنه باید ثبت نام مجدد شود تا افراد منطقه دیگر نرن اونجا در روز ردی رای نده که ای از لحاظ تکنیکی دشوار است. یعنی در ابتدا ملل متحد نتونست و همچنان شرایطی که فعلا حاکم است کمیسیون مستقل انتخابات و اداراتی که باید این رابطه کار کنند مثلا احسای مرکزی و ارگانهای محل برش دشوار خود باشه که این مرزبندی را در افغانستان انجام بده. با عبارت دیگر میتونیم که کابل باید یعنی 33 تقسیم کنیم تا مشخص شود که از کدام ناحیه از کدام ولسوالی کی میتونه که برنده شود و نمایندگی اون مردم انجام بده.
جناب نور، با نافذ شدن قانون انتخابات افغانستان آیا ممکن هست برای شما که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را که پیش از پیش گفتین در ماه میزان برگزار باید شوه ایره برگزار بکنین؟
نه خیر، در ماه میزان انتخابات برگزار شده نمیتونه چون وقت ضایع شده و مسئولیت ازی هم برمیگرده به حکومت وحدت ملی که هیچ گونه همکاری در رابطه انجام نزدن. ولی میایم در رابطه به تا کرسی در افغانستان در این رابطه مشخصا گفته میتونیم که یکی از خواسته های کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته هم می بوده و از حکومت گذشته البته این مسئله را خواسته بود که هرچی زودتر ارگانهای محل باید در این رابطه کار کنه که مرز بین ولسوالی ها را مشخص کنه و اصلاح مرکزی هم باید مشخص کنه که در کدام ولسوالی چه تعداد افراد و اشخاص زندگی میکنه و اشخاص از این واجد شرایط هستند که وظایف حکومت هست در حقیقت. ولی متاسفانه حکومت در این رابطه هیچ کار تا اکنون انجام نداده. بنان گفته میتونیم که اگر با می سیستم پیش بریم برگزاری انتخابات تک کرسی هم بسترش فراهم نیست و اگر بسترش مهیا نشه غیر ممکن خواهد.
گفتگویی بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. و چنانچه در شروع گفتیم، توافق صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار برای شما از چه اهمیت برخوردار است؟ با ما زنگ بزنید و نظریاتتان را در میان بگذارید. 0799-203-540 و 0700-822-755.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. امیل از یک شنونده روی خط است. سلام و خوش آمدید.
تشکر از نفری تاریخ نگر آزلاتی به نفری رسولی در تماس مخواست رسولی در آغستان همی در باره سل با گلبدین حکمتی هاست. سل با نفع افغانستان هیچ بدر نمخرایی سلی ها سل نمایشی با سل با خاطری این جیسر دادن ملت افغانستان هیچ بدر نمخرایی نه کلان آخر هم نماخری کنن نه جیباشون از سلی امریکا پرسن هیچ بدر نمخرایی نه ملت افغانستان هیچ بدر نمخرایی
بله تماس ما قطع شد با این شنونده. تشکر از نظر شما. شنونده دیگر روی خط است. سلام و خوش آمدید. به نظر شما توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از چه اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
علیکم السلام، عبدالهادی غزنوان هستم. هر حرکتی که بتونه ثبات، امنیت و صلح در کشور بیاره و به هر گروه مسلح که باشه ملت از او پشتیبانی میکنه. ای اگر با طالب باشه یا با حکمتیار، مردم در مجموع تشنه صلح هستند و میخواه که در افغانستان صلح بیاید. لیکن ما آمدن افراد مسلح با آقای حکمتیار رد میکنیم. افغانستان خود نظام داره، قوای مطالعه داره.
بسیار تشکر از نظر شما. ناگزیر هستم که حرفای شما را اینجا قطع بکنم چون وقت برنامه اجازه نمیده. بسیار تشکر از همه شما که زنگ زدید و نظریاتتون را با ما در میان گذاشتین. 5:31 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما زود برمیگردیم، اما پیش از همه آره شمایون اینجا در استودیوس با نفس تازه و دستان پر از خبر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح جدید قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ مورد در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار وجود ندارد که خلاف منافع ملی باشد. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت 8 پلیس کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات خاص در ولایت زابل یک پناهگاه شبکه تروریستی القاعده و 5 عضو پاکستانی آن از بین رفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقی را به هدف ارزیابی دسترسی به خدمات صحی در 18 ولایت این کشور را اندازی کرده است. مقامات آمریکایی میگویند پلیس یک آمریکایی افغانی الاصل را به ارتباط انفجار 17 سپتامبر در نیویورک برای تحقیق جستجو میکنند. پس از حمله هوایی ائتلاف برابری آمریکا که در اثر آن حداقل 62 عسکر سوریایی کشته شدند، آتش‌بس سوریه در آستانه فروپاشی قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش تا هنوز یک رئیس جمهور زن را به خاطر انتخاب نکرده که جامعه آمریکا با زنان نیرومند راحت نیست. و نتایج رسمی شمارش بیش از 93% آرای انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار روسیه متحد به کسب بیش از 340 کرسی نزدیک شده است.
تشکر از آرش شمایون برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال برگرفتن همین خبرها بیشتر از اینها لطفا سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حال خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
آینه ی روز ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان توانست امروز تیم اتراپردیش و هند را شکست دهد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این بازی برای افغانستان مهم بود، زیرا آنان توانستند 15 بازیکن برتر را برای تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب کنند.
یک مسابقه دیگر هم برگزار کنیم فردا بخیر. مو هم تیم نوی دلی هندستان.
آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات تمریناتی را آمادگی برای 3 مسابقه یک روزه یا 50 اوور با تیم ملی بنگلادش عنوان کرد. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 21 سپتامبر از هند به بنگلادش سفر می کند. تیم فوتبال 14 سال افغانستان در برابر تیم 14 سال پنجاب بدون اجرای مسابقه 3-0 برنده اعلان شد. سید عادی کاظمی ترنر تیم 14 سال از هند امروز به رادیو آزادی گفت تیم پنجاب در مقابل تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان حضور پیدا نکرد و این دیدار 3-0 از سوی مدیران سپروتو کپ به نفع افغانستان اعلام شد.
توجه به اینکه تیم پنجاب تیم گروه ما در مسابقات حاضر نشد، ما به عنوان تیم اول
با گفته ای او بعد از بردهای افغانستان در مقابل تیم‌های سریلانکا 22-0، چاتیزگر 3-0 و در مقابل تیم IFBBS 8-0 باعث شد که تیم پنجاب در مقابل افغانستان حضور پیدا نکند. و مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که 4 تیم توانستند در دو گروه به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان راه پیدا کنند. یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تیم های شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، موج های آمو و دمیوند اتلان به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال این مسابقات راه یافتند. با گفته او تیم های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز در مسابقه نیمه نهایی پنجشنبه هفته جاری به رقابت می پردازند و تیم های موج های آمو و دمیوند اتلان به روز جمعه هفته جاری مسابقه سیمی فاینالشان را انجام می دهند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و در نیمه دوم ساعت خبری 5 میپردازیم به مهمترین های این ساعت. نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان از حکومت و جنبش روشنایی میخواهند که مرحله جدید مذاکراتشان را با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز کنند.
نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان پیشنهاد میکنند تا دولت و شورای عالی مردمی جنبش روشنایی اراده خیش را پیرامون ایجاد میکانیزم شفاف برای مذاکرات ابراز بدارند.
کنفرانس دو روزه در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در شهر دبی به پایانش میرسد. در این مورد مصاحبه جالب داریم که تا لحظات بعد خواهید شنید.
بسیار بحثای مهم بودن. USAID اعلان کردن که اونا در قندهار یک 10 مگاوات یک 10 مگاوات سولار پاور پلانت آغاز کردن.
در مسائل جهان مقام‌های آمریکایی می‌گویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار دو روز پیش در نیویورک هستند. پلیس این مرد را یک شهروند آمریکایی افغان الاصل شناسایی کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه بشید. خب پیش از همه بشنویم که نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان از حکومت و جنبش روشنایی میخواهند تا مرحله جدید مذاکرات در مورد انتقال لین 500 مگاولت برق وارداتی ترکمنستان را به میانجیگری یوناما در این کشور آغاز کنند. شماره از این فعالان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند با در نظر داشت وضعیت امنیتی کنونی و تهدیداتی که از سوی مخالفان مسلح وارد می شود، نیاز است تا از تظاهرات گسترده مردمی جلوگیری شود. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند با در نظر داشت تهدیدات امنیتی از سوی مخالفان مسلح و حلقات حامی طالبان مسلح در منطقه، جنبش روشنایی باید به جای راه اندازی تظاهرات گسترده گزینه مذاکرات با حکومت را پیش گیرد. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر روز دوشنبه در کابل از جنبش روشنایی و حکومت خواست تا مذاکرات جدید را به میانجیگری سازمان ملل متحد و نظارت نهادهای مدنی قبول کنند.
نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان پیشنهاد میکنند تا دولت و شورای عالی مردمی جنبش روشنایی اراده خیش را پیرامون ایجاد میکانیزم شفاف برای مذاکرات ابراز بدارند و روند مذاکرات مستقیم با میانجیگری نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و حضور نظارتی نهادهای جامعه مدنی را بپذیرند.
آقای نظری با تذکر در مورد نزدیکی روابط میان افغانستان و هندوستان میگوید که مخالفان نظام این کشور از هیچ نوع تلاش برای آسیب رسانی به نظام و مردم افغانستان دریغ نمی کنند. این اظهارات در حال مطرح می شود که از مهلت تعیین شده جنبش روشنایی برای رسیدگی به خواستهایشان از سوی حکومت بیشتر از 15 روز می گذرد و این جنبش هشدار داده است که باز هم به حرکت های مدنی دست خواهند زد. پیش از این جنبش روشنایی در اعتراض به انتقال لین وارداتی 500 کیلوولت برق ترکمنستان از مسیر سالنگ تظاهرات گسترده را راه اندازی کردند که سرانجام پس از یک حمله انتحاری در منطقه دهمزنگ شهر کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است، اما اینک این فعالین مدنی میگویند که نباید این فاجعه تکرار شود و حکومت مکلف است تا امنیت این تظاهرات را در صورت راه اندازی آن تامین کند. اینکه جنبش روشنایی تظاهرات بعدی را راه اندازی خواهد کرد یا نه از مسئولین این جنبش پرسیدیم. آنان در پاسخ گفتند که موقفشان را فردا اعلام خواهند کرد. در این حال خواستیم موقف حکومت را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. اما پیش از این حکومت با در نظر داشت نظریات هیئت معزز برای انتقال برق وارداتی ترکمنستان، مسیر سالنگ را بهترین و کم مصرف ترین گزینه انتخاب کرد. 4 روز قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد تایی گزارش وضعیت امنیتی در افغانستان را نگران کننده خوانده، فعالیت گروه‌های مخالف در این کشور را محکوم و حمایتشان را از حکومت این کشور اعلام کردند.
گزارش بوده از تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد میتوانید روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید، azadiradio.com.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لطفاً نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. پیام کوتاه بفرستید با ما با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم. در فیسبوک هم با ما سخن بگویید. facebook.com/azadiarsh آدرس فیسبوک ماست. یک کار دیگر هم کرده می توانید که با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. این هم شماره های تماس با ما 07084620 و 00 02 02 21 12 41 38. ساعت خبری 5 را پی میگیریم. مقام های امریکایی میگویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار درست پیش در نیویورکند. تفصیل بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه بشنویم که نیروهای هندی گزمه های نظامیشان را در منطقه سفری در کشمیر شدت بخشیدند. این اقدام در پی کشته شدن چندین سرباز هندی در یک قرارگاه نظامی روی دست گرفته شده است. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم، از زرغونه منگل امین لحظه در استودیو و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
بله مصطفی جان، چنانچه شما گفتین در کشمیر تحت اداره هند دیروز 4 فرد مسلح وارد یک قرارگاه نظامی هندی شده و 17 سرباز کشتن. این حمله خونین ترین چنین حادثه در این منطقه در 10 سال گذشته بوده که تنش ها میان هند و پاکستان را بیشتر ساخته است. راجات سینگ وزیر داخلی هند دیروز پاکستان را یک دولت تروریستی عنوان کرد و رنبیر سینگ یک جنرال هندی گفت نظامیان هندی آماده دادن پاسخ به این حمله اند و جزئیات بیشتر در مورد نداد. پاکستان داشتن نقش در این حمله را رد نموده است و هند را متهم کرده که قبل از آن که تحقیقات لازم را در مورد این حادثه انجام دهد پاکستان را ملامت می کند. نارندرا مودی صدر اعظم هند جلسه اضطراری را با رهبران حزب بهاراتیا جناتا دایر نموده تا روی عکس‌العمل هند به این حمله صحبت کند. یک مقام بلند رتبه هندی با آژانس خبری رویترز گفته است اولویت ما این است که تمام قرارگاه‌های دفاعی خود را تقویت بخشیم. به گفته این مقام هندی این خیلی تکان دهنده است که بر موازی استراتژیک ما حمله می شود. اساکر هندی همچنان در 3 نقطه منطقه یوری کشمیر که به گفته آنها شاید افراد مسلح از همان جاها وارد کشمیر تحت اداره هند شده و حمله را انجام دادند تحقیق می کنند. نیروهای اضافی هندی به منطقه سرحدی سفری یا کنترول لاین میان هند و پاکستان در کشمیر اعزام شدند. این منطقه در گذشته نیز شاهد حملات عساکر هندی و پاکستانی بر همدیگر بوده است. کشته شدن 17 سرباز هندی در قرارگاه نظامی هندی در کشمیر تایید شده است و در این حال اردوی هند گفته است 3 سرباز دیگر زخمی که وضعیت صحیشان وخیم است به شفاخانه نظامی دیلی جدید منتقل شدند. در این حمله اکثر کشته شدگان از اثر آتش سوزی شدید کشته شدند که بعد از انفجار در خیمه های این قرارگاه نظامی زمان رخ داد که اکثر اساکر خواب بودند. هند پاکستان را متهم به بغاوت در برابر حاکمیت قانون در منطقه مسلمان نشین کشمیر کرده است. رنبیر سنگ جنرال هندی گفته است گروه پاکستانی جیش محمد این حمله را انجام داده است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است و پاکستان نیز ارسال تندروان به کشمیر تحت اداره هند را رد کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی که تازه دیدار از هند داشت این حمله را محکوم نموده است. سخنگوی رئیس جمهور در اعلامیه از قول وی گفته است که تروریسم خطر در برابر ثبات و امنیت منطقه است و برای دفع کردن این خطر به یک استراتژی مشترک کشورهای منطقه و جهان نیاز است. کشمیر در سال 1949 بین هند و پاکستان تقسیم شد و از همان روز به این طرف منبع بزرگ تضاد میان هند و پاکستان بوده است. هند و پاکستان تا حال روی مسئله کشمیر 3 بار با هم جنگیدند.
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. کنفرانس 2 روزه در مورد فرصت های سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در شهر دبی به پایان می رسد. تا لحظات دیگر گفتگوی تلفنی جالب داریم با رئیس یک شرکت خصوصی افغانی. اما حالا می‌پردازیم به یک موضوع مهم دیگر در جهان که مقام‌های آمریکایی می‌گویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار 2 روز پیش در نیویورک هستند. پلیس این مرد را یک شهروند آمریکایی افغان الاصل شناسایی کرده است. مقیم نائب امین لحظه در استدیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
بله مصطفی جان، شاروال شهر نیویورک گفته است که این شخص می‌تواند مسلح و خطرناک باشد. مطبوعات امریکا همچنان گزارش دادند که 5 تن به ارتباط انفجار یک بم خودساز در نیویورک برای تحقیق بازداشت شدند. روز یک شنبه در اثر انفجار این بم در منطقه منهاتن نیویورک 29 نفر زخمی شدند. گفته می شود که این 5 تن از یک موتری که در شهرهای نیویورک بروکلین توقف داده شده دستگیر و برای تحقیقات به ساختمان اداره تحقیقات فدرالی امریکا در منهاتن انتقال داده شدند. مقامات همچنان تحقیق می کنند که آیا این انفجار با یک دیگ بخار که پیش از انفجار در نزدیکی عمان منطقه یافت شد و همچنان انفجار یک پایپ بم در نیوجرسی که صبح عمان روز صورت گرفت ارتباط دارد و یا خیر. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. از سوی دیگر مقامات آمریکایی در مورد چگونگی حمله بر یک مرکز خرید و فروش در ایالت منیسوتا آمریکا سرگرم تحقیقاتند تا بدانند آیا این یک عمل تروریستی بوده یا نه. در این حمله مرد سومالیایی ملبس با یونیفرم محافظان امنیتی روز شنبه با چاقو 9 نفر را زخمی کرده است. هرچند انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست، اما مسئول اداره فدرال یا FBI امریکا در این قضیه گفت که آنها این حمله را همچون یک اقدام توریستی مورد بررسی قرار دادند. تورن نوتن گفت که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به گفته این مسئول در اداره FBI امریکا مقامات اکنون درباره سوابق حمله کننده و انگیزه ای که او چرا به چنین حمله دست زده تحقیق می کند.
تشکر از شما. مقیم نائب بود با جزئیات تازه در مورد تحقیقات روان در ایالات متحده امریکا در پیوند با انفجارها و حملات تازه در این کشور. مقامات آمریکایی میگویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار درست پیش در نیویورک هستند. پلیس این مرد را یک شهروند آمریکایی افغان الاصل با نام احمد خان رحمی شناسایی کرده است. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بی سیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
و همچنان با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید. همین لحظه حنیف از هلمند در اس‌ام‌اس خود نوشته که هر گروه که با پروسه صلح بپیوندد مردم از جنگ خسته شده و صلح و آرامش می‌خواهند. تشکر و چشم راه پیام‌های کوتاه بیشتر شما هستیم. کنفرانس دو روزه در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در شهر دبی به پایان می‌رسد. این نشست به همکاری اداره توسعه بین‌المللی آمریکا برگزار شده است. ستار فروغ با یک رئیس شرکت خصوصی افغانی و یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از آقای کاکر پرسیده که امروز در این نشست چه بحث‌های صورت گرفت.
بسیار بحث‌های مهم بودن. USAID اعلان کردن که اونا در قندهار یک 10 مگاوات یک 10 مگاوات سولار پاور پلانت آغاز کردن، قراردادش را برای یک شرکت هندوستانی دادن، اینمی شرکت باز اینمی برق زیر میفروشن در قندهار. 10 میلیون دلار کمک کردن تنها برای یک پاور پلانت که وام 10 مگاوات پاور پلانت است سولار. دیگه از چندین تا پنل، یک پنل از موضوع امنیت گپ زد در افغانستان، یک سر فاینانسینگ که برای پروژه برق آبوبرق چطور پیسه شکران میتونه که بگیم چطور سمایه گذاری کنه، یک پنل سر جواز گرفتن و مالیا و نمی قانونهای افغانستان گپ زدن. زمین چندین پنل ها کوشش میکنن که سرمایه گذاری در افغانستان زیادتر شوه و مردم خصوصا خارجی ها را و همسایه ها را تشویق کنه که در افغانستان خصوصا در سکتور انرژی سولار شمال آب دنمی سستینبل انرژی که هستن دنمی بخشا یا سرمایه گذاری کنن.
علاقمندی سرمایه گذاران خارجی را شما چگونه یافتین؟ چقدر علاقمند سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان هستن؟
انمی اولین کنفرانس هستن که ما رفتیم که انمی که توجهشان و مردمش زیاد بود. یگان کنفرانس هم بسار یعنی توجهش کم است، تنها یگان افغان ها میان کسایی که مجبور هستن بسار علاقه نیستن. دیروز دو نیم صد نفر آمدن، اتاق پر بود، هیچ جای چوکیم نبود. سرمایه‌گذاران و شرکت ها از چین، از ایران، از کرگستان، از ترکمنستان، از امریکا، از چندین کشورها معرفی شدیم و هم بسار علاقه دارن. خصوصا یا که سرمایه‌گذاری میکنه در افغانستان، دولت افغانستان هم حاضر بودن که معرفی کنه که چطور اونا هم کمک میکنه. وزارت داخله موینشان بودن که ما امنیت میتیم برای شما، وزارت خارجه بودن که ویزا میتن، وزارت مالیه بودن که مالیه را چطور کم میکنن. تو از هر وزارت نمایندهشان بودن که مردم را تشویق کنه، کمک کنه که یا یعنی دست به دست همکار شوه و یک جای این پروژه را پیش ببره.
به نظر شما فرصت سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان تا چی حد موجود است و مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، چقدر شما باورمند هستین که سرمایه گذاران خارجی تشویق خواهند شد که سرمایه گذاری بکنند در این بخش؟
این دفعه چون که خصوصا کمک دولت امریکا هستن، اونا پروژه را گارانتی میکنن، پیسش آماده است، تیار است، پالوی سرمایه گذاران اونا گرانت هم میتن که مصرفش کم شوه، دولت هم همکار است که امنیتش بگیره. تو چند پروژه را عالم اعلان کردن که مشتی هم پروژه 10 مگاوات در کندهار که پیشتر گفته بودیم. ما انشاءالله امیدوار هستیم که بعد از این کانفرانس بسیار کارا پیشرفت بگیرن و انشاءالله در ماه سالهای بعدی میبینیم نتیجه.
گفتگوی بود با سنظر کاکر، رئیس یک شرکت خصوصی افغانی و یکی از اشتراک کننده های کنفرانس دبی. کنفرانس دو روزه در مورد جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی در افغانستان امروز در شهر دبی به پایان میرسد. نشست به همکاری اداره توسعه بین المللی امریکا برگزار شده است و در آن ده ها تن از سرمایه گذاران خارجی و داخلی اشتراک کردند. از مهمترین های این ساعت خبری مرور سریع داریم بر مهمترین های ما. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در موافقت نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چیز نمی بیند که مخالف منافع مردم افغانستان باشد. عبدالله عبدالله امروز در نشست نوبتی شورای وزیران سخن میگفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده تا اقداماتش را در مورد حوزه بندی انتخاباتی تا 3 ماه دیگر پیشکش کند، اما سخنگوی این کمیسیون میگوید با آنها تا هنوز اطلاع رسمی نرسیده است. نیروهای هندی گزمایشان را در منطقه صفری در کشمیر شدت بخشیدند. این اقدام در پی کشته شدن چندین سرباز هندی در یک قرارگاه نظامی روی دست گرفته شده است. و مقام‌های آمریکایی میگویند در جستجوی یک مرد 28 ساله در پیوند با انفجار درست پیش در نیویورک هستند. پلیس این مرد را یک شهروند آمریکایی افغانی الاصل با نام احمد خان رحمی شناسایی کرده است.